أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اهل بیت نورانی بگرداند برای برآمدن حاجات و نثار روح کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و تعجیل در ظهور آقامون امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت کن. بحث ما در تفسیر آیات نورانی سوره احزاب است. آیه 50 از این سوره رو امروز بحث میکنیم. البته این آیه و 4 آیه بعدش چون تو یک موضوع هست با هم اشاره میکنیم. این 4-5 آیه، آیه 50 تا آیه 54، این در واقع 5 مربوط به شخص پیغمبر گرامی اسلام است. منم اینها رو با هم میگم، منتها تقاضا میکنم عنایت کنید من یه نکته ای رو بگم که اگر اون نکته گفته نشه شاید نتونیم این آیات رو خوب معنا کنیم. هم تو مباحث تفسیری هم تاریخی گاهی یه تحلیلی، یه نکته ای کلید فهم اون تاریخ و اون آیه میشه. ببینید آیان عزیز، برادران، خواهران، پیغمبر گرامی اسلام آخرین نبی الهی است، پیامبری از جنس مردم، برای مردم، با مردم و کاملا مردمی. هیچ امتیازی خودش برای خودش قائل نبود. اگر مسافرت می‌رفتن مثل بقیه کار می‌کرد، اگه جنگ می‌رفتن مثل بقیه شمشیر دست می‌گرفت، اگه مسجد می‌ساختن مثل بقیه مصالح می‌آورد تو مسجد ساختن کمک می‌کرد، اگر هجرت کردن مردم به مدینه باشون هجرت کرد، اگر تو شعب ابی طالب گرسنگی کشیدن باشون گرسنگی کشید. هیچ امتیازی نه تنها قائل نبود بلکه گاهی پایین تر از امتیازات. یعنی رهبر اجتماعی به بچه ها سلام میکنه، یک رهبر و یک پیامبر در واقع آخرین حلقه انبیا میشینه روی زمین با غلامان غذا میخوره، با دست خودش شیر از حیوانات میدوشه. شما زندگی پیغمبر سر تا سرش پر است از این قصه ها. یه زندگی ساده بسیار معمولی که اتاقهای ایشون گلی بود، گلی بود، درب نداشت، بعضیاش پرده داشت، بسیار زندگی ساده و معمولی و عرض میکنم که عادی رسول خدا داره. اما خدای تبارک و تعالی تو قرآن یه امتیازات و اختصاصات ویژه‌ای به پیغمبر داده، اختصاصاتی که خدا بهش داده حتی اگر ما سر در نیاریم ازش چون خدا علیم، حکیم، قادر، خیرخواه بشره، میدونیم اینا روی حکمت بوده ولو ما نفهمیم علتشو. خواهش میکنم دقت کنید، چون اینجا خیلی به پیغمبر بعضی از این افراد نادان حمله کردن، نتونستن تحلیل کنن. خودش هیچ امتیازی براش خودش قائل نیست، کاملا هم یه زندگی ساده ای داره. 25 سالش با خدیجه کبرا ازدواج کرده، تا 50 سالگی با او زندگی کرده، یه سال بعدش هم زن نگرفته، بعد با سوده ازدواج کرده که اونم یه زن بیوهی بود. پس این شخصیت یه اموری خدا به ایشون داده که اسمشو میذارن اختصاصات نبی، یعنی اختصاصات پیغمبر، ویژگی های پیغمبر. چندین کتاب نوشتن افراد مختلفی با عنوان اختصاصات پیغمبر، تو اهل سنت بیشتر نوشته شده، خیلی هم بحث کرده. اختصاصات پیغمبر 4 قسمه، یعنی 4 چیزو خدا به پیغمبر اختصاص داده، مال بقیه نیست. من یه مثال ساده‌ای بزنم برای شما. ببینید مثلا شما تو کشور ما اون زمانی که قانون اساسی نوشته میشد، اون موقع خب امام در قید حیات بودن، این خبرگانی که تو خان اونجا جمع شده بودن، مرحوم شهید بهشتی، علمای دیگه، بعضی بزرگان که الان جزء مراجعن تو اون جلسه بودن، خب بحث کردن، اومدن یه اختصاصات رو به رهبر دادن، گفتن اینا اختصاصات رهبره، نمیگه محدوده، ولی مثلا خب کشور ایران جمهوری اسلامی است، دولت داره، قوه قضاییه داره، قوه مجریه داره، اما اومدن گفتن صدا و سیما با رهبری، این از حیطه دولت خارج شد، اختصاص دادن به ایشون. تعیین قوه قضاییه با رهبری، این از حیطه دولت خارج شد، یه قوه مستقیم زیر نظر رهبری. قوای نظامی گفتن ارتش و سپاه اختیارش، عزلش، نسبش، فرماندهش با رهبری. جنگ، صلح، پذیرش قطعنامه، رد، اینا با ره، اینا رو میگن اختصاصات. اینا رو اون زمان امام هم خودش دخالتی نداشت، ایشون قائل به ولایت مطلقه فقیه بود، اما برای همین ولایت نشستن یه محدوده ای نوشتن، تصویب کردن، ایشون هم رأی داد، امام رأی داد به قانون اساسی، مردم رأی دادن، شد از اختصاصات. به بالاخره 70 تا 80 تا خبره صلاح دیدن آقا تو مملکت دولت ها عوض میشن، سلیقه ها مختلفه، نمیشه ارتش و سپاه رو گره زد به دولت، نمیشه قوه قضاییه رو، نمیشه امور زندان ها رو، نمیشه صدا و سیما رو، یه سری امور اینطوری رو اومدن. من برای تشبیه دارم عرض میکنم اینو، عرض کردم این مقدمه خیلی مهمه. اختصاصات پیغمبر 4 قسم. یه چیزایی رو خدا بر پیغمبر حرام کرد، برای بقیه مباح، میتونن انجام بدن، اما برای پیغمبر یه اموری برای این به اصطلاح شخصیت ممنوع شده، حرام شد. شما الان فرض کنید اگر غیر ماه رمضان شما تو خیابون یه ساندویچ بخورید، یه آب میوه بخورید، اشکال داره؟ می بستنی بگیرید بخورید، اما مرجع تقلید این کارو میکنه؟ اصلا کسی میپسنده؟ ممکنه بگیم آقا بر مرجع تقلید حضرت امام میفرمود بعضی مباحات بر ما حرام میشه؟ ممکنه اینطور؟ یک سری امور رو پیغمبر خدا برش حرام کرد، اینا رو همه رو مثال میزنم. دوم، واجبات. آقا یه چیزایی یا رسول الله بر شما واجبه، ولو بر مردم واجب نیست، شما باید انجام بدید. سوم، مباحات. یه چیزایی بر شما مباهه، نمیگیم باید انجام بدی، ولی دیگران نمیتونن، تو میتونی، بقیه حق ندارن، اما شما میتونی این کارو انجام بده. چهارم، فضائل و کرامات. یک ویژگی های، یک اختصاصاتی، یک احترامی مردم باید برای شما قائل بشن، ممکن اینو برای رئیس قبیله خودش قائل نشه، برای باباش هم قائل نشه، ولی برای شما هست. من برگردم این 4 تا رو توضیح بدم. 1، محرمات. مثلا آدم زنش از دنیا بره نمیتونه ازدواج کنه، چرا؟ اما زنا پیغمبر ازدواج براشون حرام، ممنوع، از اول خدا قانون گذاشت. آقا کسی زن پیغمبر میشه، یکی از ویژگی های پیغمبر اینه که زنهاش ازدواج براشون حرامه، ممنوع. این یه نمونه محرمات دیگه. اینا مثالاشو من بخوام بدم زیاد میشه رد میشه، هر کدوم یه مثال میزن. دو، واجبات. آقا نماز شب بر شما مستحب، بر پیغمبر واجبه، عین نماز صبح باید نماز شب بخوان. قم اللیل الا قلیل. روز عید قربان قربانی کردن برای شما مستحبه ولی برای پیغمبر واجبه. یعنی عین منا که حاجی باید قربانی کنه، پیغمبر عید قربان ولو تو مدینه باشه باید قربانی کنه، واجبه. مسواک میخوای شما بزن میخوای نزن، مؤثره، سنته، اما بر پیغمبر واجب. مثال عرض کردم، این سه تا مثال، اینم واجبه. سوم، بذارید اون چهارمی رو سوم بگم، کرامات و فضائل. آقا پیغمبر و خدای حسابای ویژه‌ای براش باز کرد. یک، پیغمبر به نام صدا نزنید. شما میگی حسن آقا، حسین آقا، نه، خود من خدا تو این قرآن پیغمبر ما به اسم صدا نزدم. هر وقت باش کار دارم میگم یا ایها النبی، یا ایها الرسول. شما پیدا کنید جایزه دارید. خدا تو قرآن یه جا پیغمبر رو به اسم صدا بزنه، اسمش تو قرآن است، اما یا بگه، بگه یا، نه، همه جا یا ایها الرسول، یا ایها النبی. این یا عرض میکنم که صداتون رو شما الان با من حرف میزنی، میتونی داد بزنی، عصبانی میشی داد بزنی، اما شما صداتون رو از صدا پیغمبر حق ندارید بالا تر بیارید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اینم کرامات و فضائل ویژه‌ای که برای پیغمبر. پس چی شد آقا؟ اینا رو بهش میگیم چی؟ اختصاصات، ویژگی‌ها. کتاب‌هایی تو بازار هست به این نام: محرمات، واجبات، کرامات و فضائل ویژه. چهارم، مباهات. مباهات یعنی چی؟ ببینید، پیغمبر رهبر اجتماعیه، شاید لازم باشه بیشتر از بقیه زن بگیره. آقا یه شرایطی پیش میاد، اگه پیغمبر با دختر این قبیله ازدواج کنه کل این قبیله مسلمان میشه. حالا چهار تا زنم داره مثلا، میتونیم ببندیم بگیم نه بر مرد. ببینید، اولا قبل از اسلام ازدواج حصر نداشته، هزار تا زنم طرف میتونست بگیره طلاق بده. اسلام اومد تعدد زوجات گذاشت چهار تا. چهار تا توصیه نیست، سقفه. یعنی آقا از این بیشتر نمیشه، نه اینکه حتما اینو انجام بده. نه، قرآن میگه عدالت، عرض میکنم رعایت. اما این سقفو از پیغمبر برداشتن، گفتن شما نیازی نیست به چهار تا، میخوای 10 تا زن بگیری، 20 تا زن بگیری، 50 تا زن بگیری، اشکال نداره، چون پیغمبرشو میشناسه خدا، میدونه او هوسباز نیست، او دنبال عشقهای مجازی نیست. او کسیه که جوونیش با خدیجه کبرا زندگی کرده، 50 سالش شده با خدیجه کبرا بوده، همسرش از دست رفته، یک سال خورده ازدواج نکرده، بعد چند تا ازدواج. اینو بهش میگیم مباهاتی که از اختصاصات نبیه، برای بقیه جایز نیست. عزیزان، من 5 عامل رو نوشتم برای ازدواجای پیغمبر، ازدواجهای، چون این تعدد زوجات رو تو سر ما میزنن خیلی شبکه ها، خیلی از غیر مسلمونا. اصلا نظام ازدواجهای پیغمبر تو عرب اینطور بوده قبلا، خیلی هاش نظام اجتماعی اخلاقیه، یعنی بحث هوس نیست. اصلا یه پیرزنی ممکنه باش ازدواج، برای اینکه حفظ بشه قوام خانواده، اون خانواده از هم نپاشه. من این 5 تا رو براتون بگم. 1، بعضی از این ازدواجات تبلیغی و سیاسیه. یعنی وقتی پیغمبر با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج کرد، اولا تمام این زنها بیوه بودن، به شما بگم هیچ کدومشون جز عایشه، تمام این زنها عرض میکنم همسر داشتن قبلا، از جمله ام حبیبه. ایشون زن عبیدالله ابن جهشه که پیغمبر این دوتا رو فرستاد، داماد و دختر ابو سفیان رو فرستاد حبشه برن اونجا دینشون حفظ بشه. شوهرش اونجا مرتد شد، شراب خورد، کافر شد، از دین دست برداشت، خب و اونجا در واقع درک واصل شد. ام حبیبه حالا یا مرد یا جدا شد، تردید از منه، ام حبیبه دختر ابو سفیان یه زن تنها تو حبشه یه زن بیوه، پیغمبر با او ازدواج کرد. به محض اینکه این ازدواج صورت گرفت، ابو سفیان گفت، چون عرب ها خیلی به داماد اهمیت میدن، گفت ذالک الفحل لا یرقم انفه، این آدم شکست نمیخوره، پیروز میشه. شروع کرد اصلا لحن ابو سفیان عوض شد، تا شد پدرزن پیغمبر لحنش عوض شد، گفت این آدم پیروز میشه. و میدونید ابو سفیان هم ولو به ظاهر بعدن مسلمان شد. گاهی بعضی از این ازدواج ها اینطوریه. صفیه دو تا همسر قبلا داشته، پدرش تو خیبر کشته شد، یهود خیبر خوب نبودن با پیغمبر، حضرت با او ازدواج کرد، برخی از اینها کینه هاشون رفع شد، دیگه دامادمونه کاری نداشته باشیم، دیگه نجنگیم. این یک عامل. دوم عامل تربیتی است، حمایته. واقعا ام سلمه شوهرش رو از دست داده، با بچه یتیم، یه زنی است که ام سلمه خیلی به حق گردن ما حق داره. من یه بار دیگه هم گفتم مقام معظم رهبری به خود ما فرمودن یه همایشی برای این بانوی بزرگ بگیرید. این زن امام حسین بهش میگفت مادر. خب پیغمبر با او ازدواج کرد. عامل عرض بکنم که سوم بحث آزادی کنیزانه. خب کنیز قبلا بوده، پیغمبر یکی از روشاش این بود کنیز و برده آزاد بشن. تو همین ماه رمضان صدها برده و کنیز آزاد میکرد. خب اینها وقتی پیغمبر باشون ازدواج میکرد، اینا آزاد میکرد اینا رو، یه زمینه قرار میداد برای آزادیشون. چهارم تکریم جایگاه زن. گاهی بعضی از اوقات بعضی از زنها طرد میشدن از طرف خانوادشون و رانده میشدن. حضرت برای اینکه این رانده شدن و این طرد و این تخریب شخصیت اجتماعیشون جبران بشه، که خود اینا گاهی میمدن پیشنهاد میدادن، مثلا خوله خودش اومد پیشنهاد داد، اصرار کرد، برای اینکه موقعیت پیغمبر موقعیت بالایی بود، اینا دوست داشتن همسری پیغمبر رو. و پنجم گاهی هم سنت شکنیه، مثل داستان زینب که قبلا گفتیم، ایشون زن پسر خوانده پیغمبر بود، خدا فرمود او رو بگیر که مردم بدونن عروس زن پسر خوانده محرم نیست. خب این مقدمه‌ای که من عرض کردم حالا این آیه رو معنا میکنه. اجازه بدید این سه چهار تا آیه رو که اختصاصات پیغمبره، بله وجوبی به گردنش گذاشته، حرامی براش قرار داده که برای بقیه حرام نیست، واجبی گذاشته که برای بقیه واجب نیست، خدای تبارک و تعالی پیغمبر رو اعتماد کامل داره، رسول اوست، معصومه، نمیتونه این شخصیت تو زندگی اجتماعیش نادیده بگیره بعضی از امور رو. لذا این آیه میفرماید یا ایها النبی انا احللنا لك ازواجك، ما ازدواج رو بر تو حلال کرد، حدم براش نذاشت، التي آتيت اجورهن، اون زنایی که مهرشون رو میدی، مهریه حق زنه، و وا ملکت یمینك مما عفا الله عليك، اون زنانی که کنیزن تو جنگ ها گاهی اسیر میشدن، که دیگه الان نظامش برچیده شده ولی اون زمان نظامی داشت برای خودش. هفت گروه از زنا رو خدا اینجا برای پیغمبر مباح کرده ازدواجشون. یکی زنان معمولی به شرط پرداخت مهریه، یکی کنیزها، سه بنات عمک، دختر عمه هاتو میتونی بگیر، که یه مورد فقط دختر عمه پیغمبر، اونم زینب بنت جحشه که خدا بهش دستور داد. بنات عمک دختر عمو، نه پیغمبر اینو اصلا عمل نکرده، هیچ کس تو تاریخ ننوشته به دختر عموی پیغمبر ازدواج کرده باشه، نه دستور نیست، مباهه. بنات عماتک، دخترای عمه. بنات خالک، دخترای دایی. شما نگید اینا که برای ما مجازه، بله برای شما مجازه، اما حد داره، اما اینجا حد نداره برای پیغمبر. بنات خالاتک، دخترای خاله، البته نه همشون، التی هاجرن معک، اونایی که مسلمونن مؤمنن با تو هجرت کردن. این 6 تا زنای معمولی به شرط مهریه، کنیزها، دختر عمه، دختر عمو، دختر خاله، دختر دایی. هفتم که این هفتمی واقعاً نکته‌ای توشه. یعنی حالا من بعضی حرفا رو منبر نمیتونم بزنم، ولی خود ما مکرر ملاحظه میکنیم گاهی عزیزانی مثلا بیان علاقه به یه مرجع تقلیدی، به یه عالمی، به یه بزرگی، به یه شخصیتی میان، میگن ما دوست داریم مثلا با این شخصیت ازدواج کنیم. من مکرر اینو برخورد کردم و حتی وقتی دانشگاه بودم تو یه دانشگاهی که نه اسم اون دانشگاه رو میگم نه اسم اون شخصیت رو منبر میگم، کار بعضی یک دو طرف از این خانم هایی که اونجا بودن و دانشجوی من بودن کار کشید به روانپزشک. یعنی اینطور شیفته مثلا فلان آقا شده بودن، اون آقایی که حالا تو مثلا مملکت یه جایگاهی داره، فلان شخصیت، فلان آقا. من آقا نمیشه، بنده خدا همسر داره، اولاد داره، اصلا نمیشه. میگفت نه، من اسم ایشون رو من باشه، فقط مثلا فرق اجازه داشته باشم رو علاقه مذهبی ها، و الا مثلا اون آقا که من دارم میگم شاید 80 سالشون بود، 75 سالشون بود. گاهی اینطوره، یعنی موقعیت معنوی یک پیغمبر، یک شخصیتی مثل پیغمبر، افرادی دلشون میخواست همسر پیغمبر باشه. این میشه گروه هفتم، امرأتون خالصه لکه، اون زنی که خودشو میاد خودش پیشنهاد میده، میگه میخوام افتخار همسری پیغمبر را داشته باشه. من دون المؤمنین، خب قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، ما اینا رو خودمون میدونیم که بر تو واجب کردیم، حکمش چیه؟ لکیلا یکون علیک حرج، ما نمیخوایم پیغمبر تو به زحمت بیفتی. گاهی یه ازدواج یه قبیله رو به اسلام جذب میکنه، گاهی یه ازدواج پدر یه کسی رو مثل ابو سفیان علیه اسلام کوتاه میاد، گاهی یه ازدواج یه خانواده بی سرپرستی سر. ما تو میشناسیم تو رو، ما این مجوز رو اگر به هر کسی بدیم ممکن ازش سوء استفاده کنه، ولی تو اهل این نیستی. و کان الله غفورا رحیما، این آیه 5. آیه بعدی یکی دیگر از اختصاصات پیغمبر اینه، آقایون میدونید اگر کسی به هر دلیلی دو تا همسر داره، بالاخره تعدد زوجات تو اسلام توصیه نیست، یه راهکاره، مطرح بوده در گذشته، بوده در بین ما ایرانی ها، خب یه قبحی داره این کار، در بعضی کشورها این قبح نیست، ما نمیتونیم فرهنگ قرآن رو با فرهنگ ایران معنا کنیم که، نه بسیاری از کشورهای اطراف ما، من مثلا تو خود عربستان جاهای دیگه، این اصلا قبحی نداره. خب کسی که دو تا همسر اختیار میکنه، عرض میکنم که اگر خانم ها بعدن علیه ما نکته نگنیم بحثو که امروز داریم میکنیم، سعی میکنیم یه جوری بگیم که انشاءالله رعایت جوانبش بشه، اگر کسی دو تا همسر داشت قانونن باید عدالت رعایت کنه، حق تقسیم داره. آقا مثلا دو شب خانه این همسر، دو شب خانه و همسر، اینو مسافرت میبره. اما پیغمبر خدا این ازش برداشته شد، با اینکه رعایت میکرده رسول خدا، ولی خدا ازش برداشت. آقا شما یه وقت پیش میاد مثلا امشب خونه این خانومتی، فردا شب باید بری جنگ، باید بری مسافرت، باید ملاقات داشته باشی با یه شخصیتی، دست پیغمبر رو که نمیشه بس. پیغمبر یه شخصیت اجتماعی، جنگ احد داره، جنگ بدر داره، جنگ حنین داره، فتح مکه داره، مأموریت داره، ملاقات داره، این هم خدا ازش برداشت. میفرماید که پیغمبر ترجی من تشا، اگر دلت خواست میتونی بعضی از اینها رو در واقع تأخیر بندازی، مثلا امشب باید پیش این همسر باشی، نباشی، و تعوی الیک من تشا، یا برعکس عمل کنی، آقا من میخوام مثلا با این همسرم برم مسافرت ولو نوبتش نیست، و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، اینا اشکالی بر تو نیست، مانعی نداره، میتونی در واقع این کار رو انجام بدی. ذالک ادنا ان تقر، ذالک ادنا ان تقر اعینهن، این موجب میشه خود این زنها هم خوشنود باشن. بالاخره شرایط شما بررسی میکنی، بررسی شرایط تشخیصش با شماست. ولا یحزن، ناراحت نباشن، و یرزین به ما آتیتهن، خانومات راضی باشن به اون تصمیم گیری تو، چون تو یه شخصیت عاقلی، یه شخصیت معصومی، یه شخصیت عادلی، مراعات میکنی امور رو. و الله یعلم ما فی قلوبکم و کان الله علیما حکیما، خدا از قلوب آشناست، خبر داره، میداند که چی میگذره در دلها، میداند که اینهایی که داره میگه و این امور روی مصلحت جامعه است. خب اینم آیه بعد. آیه بعدی هم از اختصاصات پیغمبره. وقتی این آیه نازل شد یه عده فشار آوردن برای ازدواج با پیغمبر، آمارشون هم بالا بود. آیه بعدی اومد گفت نه یا رسول الله دیگه جایز نیست، لا یحل لکن نساء من بعد، حلال نیست بر تو نساء از این به بعد. این مال همون گروه هفتمه، کسایی که خودشون پیشنهاد میدادن در یه مقطعی خدا اینو بست، لا یحل لکن نساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن، ولو زنای خوبی باشن، حسن داشته باشن، نیکی داشته باشن، چهره زیبایی داشته باشن، شما خدایی که اون آیه قبل جواز داد تو این آیه آمد جلوی این جواز رو در واقع گرفت، الا ما ملکت یمینک، در مورد کنیزها نه، و کان الله علی کل شیء رقیبا. این سه تا آیه. آیه چهارم با دیگه از اینجا خارج بشیم. خلاصه عرض من این شد که رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله شخصیتی است همراه با مردم، همگام با مردم، مراعات امور مختلف، رعایت ارتباط با مردم. به هیچ وجه شما ببینید احترامش نسبت به همسر، به کودکان، رسیدگیش به امور خونه، خانه، رسیدگیش به امور عرض میکنم که فقرا، مستمندان، حضرت کاملا یک تافته جدا بافته ای نمیدونه خودشو. اما خدای تبارک و تعالی در مورد پیغمبر یه بحثی دارد به نام اختصاصات. بالاخره این شخصیت اقتضا دارد به خاطر این جایگاهش یه چیزایی برش حرام باشه، یه چیزایی برش واجب باشه، یه چیزایی که برای بقیه جایز نیست برای او جایز باشه. مگه شما الان مثلا به خمس نمیدید؟ خمس برای افراد خاصیه دیگه. شما خمس رو مثلا میگید اینقدرش سهم امامه، اینقدرش سهم ساداته. چطور خدا اومده برای سادات یه بحثی به نام خمس قرار داده؟ از اون بر من اصلا این مثال شاید اول میزدم بهتر بود. الان زکات و صدقه بر سادات حرامه، نه صدقه مستحبی. شما پول تو خیابون میخوای به فقیر بدی اشکال نداره، سید باشی یا غیر سید. اما شما الان فطریت رو میخوای بدی، زکات فطره، مثلا بنده میخوام فطریه بدم نمیتونم به سید فقیر بدم. خداوند صدقه رو بر سادات، صدقه واجبا نه صدقه مستحب، حرام کرده، مثل زکات، مثل فطریه. خب این بر بقیه که حرام نیست. از اون ور خمس، آقا نصف خمس تعلق به سادات میگیره، نصفش هم سهم امام معصومه، باید در اختیار امام قرار بگیره. یعنی امام و ائمه بودجه زندگیشون از دولت تأمین نمیشه. حالا الان دوران غیبت، این خمس در اختیار مراجع، مراجع تقلید. حضرت آیت الله عظمای مکارم، ما خودمون خدمت شو رسیم، فرمودن من یک ریال از دولتی وام نگرفتم، بودجه نگرفتم، نگرفتم، نمیگیرم، نخواهم گرفت. ما مستقل باید کارمون رو اداره کنیم، مدرسه‌مون و اوزمون و شهریه‌مون رو. امام رهبر کبیر انقلابم قائل به این بود. خب الان مراجع بزرگ بر ما از همون سهم امام و سادات دارن حوزه میچرخونن، ساختمان میزنن، بیمارستان میزنن، عرض میکنم خانه برای طلاب و غیر طلاب. این چطور اومدن خمس و اختصاص دادن به سادات و امام، زکات رو حرام کردن، زکات واجب بر سادات. پیغمبر تو هم یه چیزایی برات حرامه، یه چیزایی مباحه، یه چیزایی هم واجب. این آیه بعدی تقریبا یک آیه است که حالا من میخواستم اینقدر بیشتر روی اینم صحبت کنم گرچه وقتم گذشت. پیغمبر خدا گاهی مهمانی میکرد. من 10 نکته راجع به مهمانی کردن نوشتم، نکات خیلی قشنگیه، اگه برسم میگم، اگر نه فردا عرض میکنم یا شنبه. مهمانی میکرد، مثلا میدونید 5 شام دادن و نهار دادن مستحبه، مستحبه، ثواب داره، پولش بر میگرده. یکی حج، کسی حج میره مهمانی بده. لا ولیمت الا فی خمس، ولیمه همه جا خوبه ها، همه جا خوب آدم مهمانی بده، اما 5 تأکید شده. یکی مال حج. دوم ساختمان سازی. آقا خونه ساختی تمام شده انشالله، پایان کارشو گرفتی، اگه پولی دیگه مونده باشه، البته کسی پایان کار بگیره دیگه چیزی براش نمیمانه، اگر چیزی مانده خب مهمانی. سوم ازدواج، چهارم فرزنددار شدن، پنجم ختنه کردن اولاد. چون یه سنت ائمه بزرگوار ما این حدیث از رسول خدا یا یکی از معصومین فرمودن لا ولیمت الا فی خمس، ولیمه نیست مگر در پنج جا، یعنی تأکیدش رو پنج جا. خب پیغمبر خدا گاهی مهمانی میکردن، فرزنددار میشد، مهمانی میکرد، ازدواج میکرد، مخصوصا وقتی با زینب دختر عمه خودش زن زید که روزای قبل گفتیم ازدواج کرد، سفره مفصلی انداخت، خیلی مفصل سفره انداخت، همه اومدن خوردن، خونش هم کوچیک بود، میرفتن گروه بعد گروه بعد. تو روایات دارد اون مهمانی که برای ازدواج با زینب بنت جحش گرفت خیلی مفصل بود، مردم می آمدن غذا می خوردن می رفتن. جابر ابن عبدالله انصاری میگه مهمونی که تمام شد سه نفر نشسته بودن پا نمی شدن برن، هم شامشون رو خوردن هم در واقع حرفاشون رو زدن، نشسته بودن گپ می زدن. پیغمبرم مأخوذ به حیا بود، روش نمی شد بگه پاشید برید من کار دارم و من باید نماز شب بر من واجبه، پیغمبر نمی خوابید خیلی، من باید نماز شب بخونم، روش نمی شد. این آیه نازل شد مردم خونه پیغمبر میرید برید نوش جونتون، ولی خدایی خیلی نشینید. یکی از آداب مهمونی مخصوصا تو خونه بزرگان، با این مرجع تقلید، این آقا صبح درس داره، فردا منبر داره، کلاس داره، شما بیکاری، شما کار نداری. عرض میکنم مراعات کنید. من 10 تا نکته راجع به مهمانی نوشتم، عرض کردم بعید برسم، اما این آیه رو معنا کنم. یا ایها الذین آمنوا، اولا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، خونه پیغمبر نرید مگر بهتون اجازه بده. همینطور در نزنید زور یا الله مهمان اومد، نه اجازه بگیرید، هماهنگ کنید. روایت داریم 8 گروه، روایتشو پیدا کنید، یه تیکشو بزنید تو این فضاها پیدا میکنید، فضاهای مجازی، 8 گروه. سمانیتون ان اوهینو فلا یلومو الا انفسهم، 8 گروه اگه بهشون توهین شد خودشونو ملامت کنن، تقصیر خودشونه. خیلی روایت قشنگی. 8 گروه اگه حرمتشون حفظ نشد، اگه تو جامعه بهشون اهانت شد، اگه ذلیل شدن، اگه خار شدن، تقصیر خودشونه. یکیش اینه، فرمودن که از ذاهب و الی مائدت لم یدع الیها، کسی که سر سفره‌ای بره که دعوتش نکرد. بابا کارت برای شما نداده، نوشته شما و خانوم، برای چی بعد شاتو میبری؟ نوشته شما و فرزندان، برای چی برادرتو میبری؟ اینطور نباشه. حالا اون بنده خدا رفته بود، اون خانومش دعوت کرده بود، بچه و نوه و برادر و خواهر و همه رو برده بود دم در، گفتن آقا شما، گفت اون عقلش نرسیده ننوشته پشت کارت، من که عقلم میرسه بعد همه با هم بریم، اون عقلش نرسیده همه ما رو دعوت کنه. نه، از این اجتهادا نکنید آقا. فرمود 8 گروه اگه بهشون توهین شد خودشون مقصرن، یک کسی که سر سفره بدون اجازه بره. حالا 7 تاش هم خودتون ببینید. پیغمبر بدان، مؤمنین بدانید، خونه پیغمبر بدون اجازه نرید. الا طعام غیر ناظرین اناه ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. بله اگه بهتون اجازه داد بیاید، اما خدایی غذا خوردید برید. خوب این آیه رو تو اتاقای مهمانی بزنیم، اذا طعمتم فانتشروا، غذاتون رو که خوردید برید. ولا مستأنسین لحدیث، نشینید با هم صحبت کنید گپ بزنید، شما کار ندارید، پیغمبر کار داره. ان ذالکم کان یؤذی النبی، این باعث میشه پیغمبر اذیت بشه. فیستحی منکم، خجالت هم میکشه بهتون بگه. خب پیغمبر حیا میکنه، خجالت میکشه، خدا میگه من میگم. والله لا یستحی من الحق، حرف حرف حقه. ببینید چقدر این قرآنی که اینقدر آیات مهم توحید و معاد و عقلانی و مباحث مختلف، اما گاهی تو مسائل ریز وارد میشه. ریز مهمونی رفتن خونه پیغمبر رو رعایت کنید. حالا چه نکات کاربردی برای امروز ما از این آیه استفاده میشه، انشاءالله من خدمتتون جلسات بعد خواهم گفت. این آیه 53 نکاتی درش هست، بماند برای روزهای آینده به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. فقط این روایت رو بخوانم از رسول گرامی اسلام دیگه جزئیاتش بماند. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن ان الله اذا اراد به عبد خیرا اهدا له هدیه. خدا اگه بنده رو دوست داشته باشه هدیه بهش میده. شما کسی دوست داری بهش هدیه نمیدی؟ به خانومت، به بچت، به همکارت هدیه دلیل بر دوست داشتن دیگه. ان الله اذا اراد به عبد خیرا اهدا له هدیه. خدا کسی رو دوست داشته باشه بهش هدیه میده. مردم متوجه نشدن هدیه خدا چیه. ما هدیه‌مون کادو، پول، این چیزا سکه است. گفتن یا رسول الله ما ذلک الهدیه، این هدیه‌ای که شما می‌فرمایید چیه؟ فرمود ذلک الهدیه از ضیف، مهمانه. اون هدیه‌ای که خدا بهش میده مهمان. اگه مهمان برای کسی آمد هدیه الهی است. لذا راوی میگه امیر المؤمنین رو دیدم خیلی ناراحته. گفتم آقا چی شده؟ فرمود چند روز مهمان برام نیومده، ناراحتم. بعد رسول خدا فرمود ینزل به رزقه و یرتحل به ذنوب اهل البیت. حالا ممکنه روزهای بعد بعضی نباشن، هم یکی رو بگیم تا جزئیاتش. اون هدیه مهمانه. مهمان ینزل به رزقه، روزی خودشو میاره. برعکس یرتحل به ذنوب اهل البیت، گناهان اهل خانه رو با خودش میبره. البته یه آدابی داره، یه اصولی داره که من تو چند ماده نوشتم، انشاءالله بعدن خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بفرما، توفیق فهم آیات قرآن رو به ما نصیب بگردان. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی. امروز بریم در خانه امام مجتبی علیه السلام، چون فردا سال روز میلاد ایشونه، دیگه مصیبت نمیخوانیم. من هر سال مقیدم یک روز رو از امام مجتبی ذکر مصیبت کنم. غالبا ما برای ابا عبدالله گریه میکنیم، حقم همینه، اما امروز برای آقای گریه کنید که امام حسین براش گریه کرده. ابا عبدالله تو قبرستان بقی براش عشق. امام حسن خیلی مظلومه، خیلی غریبه، در طول عمرش غریب بود، قبرش امروز غریبه، شهادتش غریب گونه بود. امام مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت، زهرای مرضیه سلام الله علیها به حسب بعضی از نقلها گله کردند از بعضی ها که چرا برای حسن ما روزه نمی خوانید، گریه نمی کنید. پیغمبر گرامی اسلام این متن روایت عرض میکنم، فرمود قلبی که برای حسنم محزون بشه روز قیامت محزون وارد محشر نخواهد شد. چشمی که برای حسنم گریه کنه روز قیامت اعما و نابینا وارد صحرای محشر نخواهد شد. دلها رو روانه کنیم کنار قبرستان بقی، انشاءالله با سقوط آل سعود از نزدیک در اونجا عرض ارادت کنیم. السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبی یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیعا عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیعا عند الله اشفع لنا. قربتان است که بعد از مردن آتش تیر ببارد به بدن، آتش تیر چو افروخته شد کفن و جسم به هم دوخته شد. جلو چشم امام حسین، جلو چشم عباس برادرش، جلو چشم فرزند 3 سالش قاسم ابن الحسن، تیر به بدن مقدس امام مجتبی، کفن و جسم به هم دوخته شد.
بنی هاشم دست به قبضه شمشیر بردن. امام حسین فرمود نه، اینجا قبر پیغمبره، پیغمبر احترام داره، نباید صدا کنار قبرش بلند بشه. خدا فرمود لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمود عباسم برادر شمشیر رو غلاف کن. شمشیر رو غلاف کردن به دستور امام حسین. فرمود باشه، برادرم وصیت کرده راضی نیست خون پای جنازش ریخته بشه، بدن رو میاریم قبرستان بقی. آوردن. خیلی سخته، شما ببینید اگر به زنده کسی جسارت بشه راحت تره تا به جنازه. اگر شما پدرتون برادرتون جلو چشمتون یکی جسارتی به جنازش بکنه خونتون به جوش میاد. اما خودشونو کنترل کردن، بدن آوردن قبرستان بقی. امام حسین نشست رو زمین، بدن رو دست گرفت، تیرها رو از بدن بیرون آورد، اشک روی بدن امام مجتبا، صدا زد برادرم، غارت زد اون نیست که مالشو میبره، ولیس حریبا من حسیبم مالی، برادر غارت زده منم که داداشم و با دست خودم تو قبر میذاره. یا ابا عبدالله، بدن برادر رو دست گرفتی، تیر از بدن بیرون آوردی، کربلا هم زینب بدن شما رو دست گرفت، اما این بدن کجا؟ اون بدن کجا؟ بدن امام حسن کفن شده بود، سر در بدن داشت، قابل این بود که از رو زمین برداشته بشه، اما زینب هر طرف بدن رو گرفت نتوانست، یه طرف رو زمین مان، لذا نشست تو گودی قتلگاه، بدن رو دست زیرش برد، رو کرد به مدینه، یا رسول الله هازا حسینون مرمدون به دما، این کشته فتاد به هامون حسین توست، وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. صلی الله علیک یا مظلوم یا حسن ابن علی، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. برای شفای بیماران، رفع گرفتاری ها، بیمار منظوری که سفارش کردن، چند مرتبه این آیه شریفه رو با هم تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک الاعظم، به حسن ابن علی علیه السلام و اخیه الحسین و اخیه العباس، یا الله به آبروی امام مجتبی، عموجان امام زمان، قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما. به حسن خلق امام حسن مجتبی قسمت میدم، حسن خلق و عاقبت به ما عنایت بفرما. خداوند عاقبت جوانامون رو ختم به خیر بگردان، اونها رو اهل نماز قرار بده، اشتغالشون، ازدواجشون فراهم بفرما. خدایا ریشه تورم، گرانی، اعتیاد، فقر، طلاق، بدحجابی از این کشور ریشه‌کن بگردان، شر دشمنان رو به خودشون برگردان، مظلومان عالم یاری بفرما، رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بنما، اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای مدافع حرم، روح ملکوتی امام از این جلسه بهره‌مند بگردان، بیمارانمون، جانبازانمون صحت و صبر و سلامت نصیب بگردان، به نبی و آله صلوات نبی.